دادنش. نگرانی مادر اما از مرگ نیست، بلکه از تازه بودن آرد حلواست. و
حالا خیالم از سر و ظاهرتون آسوده شد. رخت و لباستون از هر جهت مناسب و برازنده است. میمونه تدارکات شام و ترتیب چای و قهوه. سر شام گریه نکنین، غذا رو به مردم زهر نکنین. سماور بزرگ و استکان نردکی هم به قدر کفایت دارین. را نیفتین دوره در همسایه پی ظرف و ظروف. آبروداری کنین بچه ها.
سکانس ششم، صحنه ی رانندگی خیالی غلامرضا و ماه منیر اندکی طولانی و کشدار شده و حس گرما و کلافگی که شاید آن هم نکته مثبت و تاثیرگذار فیلم باشد، بیننده را اندکی خسته و از بزم موضوع دور می کند.
بابای غریب.
نه دخترم، دخترکم، تو ماهی، منیری، طفل لطیفی، طفلک تلف میشی، گله برفی، آب میشی، میبرمت به اسکلت.
سکانس هفتم. بدون شک این فیلم با هر بار دیدن تازه تر و دلنشین تر می شود. هر بار که می بینیش در لحظه ای که مادر روی تخت نفسهای آخر را می کشد و غلامرضا سعی دارد تا دیکته ای که ماه منیر فریما فرجامی برایش دکلمه می کند بنویسد، دلت به درد می آید و غرق اندوهی می شوی. خواهر تلاش می کند تا با کلمات مانع از مرگ مادر شود. ناباورانه تکرار می کند که مادر هنوز زنده است.
مادر جان دارد.
مادر بود.
در پایان نباید تاثیر عمیق موسیقی زیبا و ملودرام استاد ارسلان کامکار در سکانس‌های فیلم را نادیده گرفت. موسیقی که با حس و حال داستان همراه می شود و به انتقال پیام داستان، سرزدن به خانه مادری و حس خوب بچگی کمک می کند. سکانس هشتم، فیلم مادر که در سال 68 در هشتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم فجر شرکت داشت، کاندید دریافت جایزه در 9 رشته شد و موفق به دریافت 3 جایزه شد. رقیه چهرآزاد، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن، اکبر عبدی، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم مرد، عبدالله اسکندری، سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازی.
تشکر میکنم از مژگان واعظیان عزیز و حالا باید بریم به سراغ خبرهای روز دنیای فرهنگ و هنر با سحر قناعتی.
هشت میلیمتری.
سحر جان سلام و خدا قوت.
سلام خانم شعبانی عزیز، وقتتون بخیر. سلام ویژه هم دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
سلامت باشی، خیلی از تو ممنونم، شبت بخیر باشه. سحر امشب از شنونده ها پرسیدیم آخیش چی؟
آخیش مدرسه تموم شد.
آوا. یعنی اون که اصلا خیلی آخیش بزرگی داره که دیگه ما مدرسه نمیریم.
آخیش دانشگاه هم تموم شد.
آره. دانشگاه رو من خیلی زیاد متوجهش نشدم چون خیلی سر کلاسا نبودم، خاطرم نیست. رفتم ثبت نام کردم، برگشتم اومدم. چیز زیادی یادم
نمیاد.
آره. عرضم به حضورت که حالا انشالله که لحظه برای همه پر از این آخیش ها باشه، همینطور برای تو سحر جان. بریم به سراغ خبرها. از کجا شروع میکنی؟
از دنیای سینما و جشنواره جذاب فیلم فجر میخوام شروع کنم که خبر رسید که قرار 29 مجموعه سینمایی و بیش از 11,000 صندلی تنها در تهران میزبان علاقه‌مندان به جشن داره فیلم فجر باشن که خیلی خوب عدد قابل توجهی هستش. مجموعه میشه 53 سالون که به نظرم عدد خوبی هست و امیدوارم که قیمت بلیط ها هم قیمت مناسبی باشه و مردم عزیزمون سینما دوستان بتونن و استفاده کنن از جشنواره. سینماهای مختلف در نقاط مختلف تهران از جمله آزادی، استقلال، پردیس زندگی، ایران مال، شکوفه و ده ها سینما قرار هست میزبان جشنواره فیلم فجر باشن. دبیر این دوره هم همونطور که شنوندگان عزیزمون میدونن منوچهر شاه‌سواری هستش. اتفاق خیلی ویژه و قابل قدردانی هم که در چند روز اخیر در جشنواره فیلم فجر افتاد بود که صدای منتقدان شنیده شد. خب در اواخر هفته‌ای که گذشت از پوستر جشنواره رونمایی شد یک تصویری بود از یکی از زیباترین فیلم‌های تاریخ سینمای کشورمون، فیلم مادر علی حاتمی.
بله.
همه این یعنی قریب به اتفاق سینما دوستان و مردم این فیلم رو دوست دارن. اما بعد از اون که از این تصویر و پوستر رونمایی شد خیلی ها انتقاد کردن که خب یه سری ها گفتن چرا از هوش رد پای هوش مصنوعی حس میشه، یک سری ها گفتن که چرا مادر باید با این شمایل باشه. و پس از این انتقادها که خب تعدادش هم زیاد بود، مسعود نجفی مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر گفت که قرار هست پوستر اصلاح
بشه. بله سرجان، اتفاقا همین چند دقیقه گذشته هم با آقای روح الامین مفصل راجع به پوستر جشنواره صحبت کردیم و ایشون هم پاسخهایی داشتن و امید به اتفاقهای خوب برای جشنواره فیلم فجر.
و این رو میخواستم بگم که این نقد پذیری خیلی اتفاق خوبیه که قابل قدردانی و قابل تقدیر هم هست.
بله بسیار زیاد. و خبر بعدی؟
میخوام یه سری بزنیم به دنیای تلویزیون. این که ما در آستانه سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی هستیم و به همین مناسبت فیلم ها و ویژه برنامه ها و مستندهایی برای گرامی داشت ایشون در نظر گرفته شده. یکی از کارها فیلم کوتاه 13 سالگی هستش، کاری از آقای متحر که در جشنواره فیلم کوتاه تهران هم به نمایش در اومد. مخاطب رو میبره به دهه 40 و 13 سالگی سردار سلیمانی و زمانی که ایشون دنبال شغل هستن و خیلی روایت جالبی داره، اقتباسی هم هستش و از شبکه های مختلف به نمایش در میاد. جمعه هم از شبکه امید پخش شد.
بله.
مجموع مستندها و مستندهای زیادی قرار پخش بشه و همینطور برنامه های تلویزیونی. یکی از برنامه های تلویزیونی برنامه جهت هسته که یک نگاه متفاوتی داره به زندگی سردار. یکی دیگه از برنامه ها مهمانداری هسته که از نگاه خانواده شهدایی که میزبان سردار بودن میپردازه به این اتفاق و گرامی میداره یاد سردار رو. و یک خبر هم دارم برای علاقه مندان به سریال، این که خب ما سال گذشته یک مینی سریال داشتیم با این موضوع، نامش هم بود ترور، که می پرداخت به ترور نافرجانی که سال 97 اتفاق افتاد و خب کاری بودش که اولین کار نمایشی بلندی بود با موضوع بود شهید حاج قاسم سلیمانی. حالا از سیما فیلم خبر رسیده که قراره یک مجموعه تلویزیونی دیگه هم ساخته بشه به نام ژنرال درسایه که قرار هست این کار انشالله به زودی کلیپ بخوره و کاری هست از سیما فیلم و امیدواریم که انشالله سال دیگه یا سال بعدترش در سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بتونیم این کار رو ببینیم
انشالله.
میخوام یک سری بزنیم به دنیای موسیقی اگر موافق باشید.
بله.
خیلی همیشه جذاب هست برای علاقه مندان به موسیقی و میخوام چند خبر موسیقی بگم. اینکه ما یکی از اتفاقات خوبی که در چند وقت اخیر افتاده توجه به موسیقی محلی هستش. برای مثال یک کنسرتی که در روزهای گذشته در تالار وحدت برگزار شد، یک کنسرت لوری بودش که خیلی اتفاق خوبی بود، سرفصلی آقای مهران قزنفری بوده که با استقبال خیلی خوبی هم همراه شد و خبر خوبی که گفته شده اینه که قرار هست این کنسرت هایی که حالا موسیقی جای جای کشورمون رو قرار هست به اجرا در بیاره زیادتر هم میشه و خیلی اتفاق خوبی هست و جالب دونستم که حتما بهش اشاره کنم. و در نهایت میخوام یک خبر از دنیای تئاتر بگم.
بله،
قرار هست یک نمایش میدانی با موضوع تأثیرات سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به اجرا در بیاد در گودر فرهنگی عباس آباد که کاری هست از آقای پارسایی و از روز دوشنبه آغاز میشه. این روزها تمرینای نهایی هست. آقای امین زندگانی یکی از بازیگران اصلی این کار هست و اتفاق خوبی هم که هست اینه که برای علاقه‌مندان رایگان هست و میتونن استفاده کنن. کار خیلی قوی هست، هم بازیگر داخلی داره هم بازیگر خارجی و بازیگر لبنانی هم داره و حتما پیشنهاد میکنم علاقه‌مندان به هنر نمایش به تماشای این کار بنشینن.
به امید درخشش دوستانمون در این اثر هنری. سهر جان خیلی ازت ممنونم، زحمت کشیدی، شب خوبی داشته باشی.
خیلی متشکرم، ممنون از شما.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آخش چقدر عالی که با شماییم، استودیو 8 رادیو نمایش، و الان میخوایم بریم سراغ پیامک ها و تماس های تلفنیتون.
اون دوستمون چرا نمیشن آقای محمد حسین خان دیگه پیام نمیدم؟ چرا؟
آقای محمد حسین خان دیگه پیام نمیدم؟
چرا؟
چرا شده؟ واقعا؟
آقای محمد حسین خان چی کار کردن مگه؟
واقعا حالا باید بگردیم ببینیم ریشه در کودکیه خودشون، تاریه کودکیه ما. آخش باقیشو شما تکمیل کنید. 301075 نوشتن برای ما آخش به برنامه خوب استودیو 8 راستی در جریان هستید که اپیزود دوم انیمیشن ایرانی لوپتو با عنوان سورنا در کارخانه اسباب بازی این روزا در حال اکرانه. خیلی قشنگه. آقای باغداساریان از تهران، آرمن باغداساریان که از اقلیت‌های مذهبی هستن برامون پیام فرستادن. جا داره تبریک هم بگیم دیگه، پیش پیش سال نو میلادی رو و میلاد حضرت عیسی مسیح علیه السلام که پشت سر گذاشتیم، خدمت همه هنرمندان مسیحی و همه هموطنان مسیحیمون. در مورد این پویانمای ایرانی هم به نظرم میتونیم شبهای آینده صحبت کنیم. خال معظم تخصصشون پویانماییه، جدی خیلی مخاطبی جدیش هستن و در این عرصه فعالیت میکنن.
این یک نمایش دیگه؟
نه دیگه، پویا نمایی لوپتو رو که یادتونه.
بله پویا نمایی رو یادم. الان ما یک نمایش داریم، سورنا در کارخانه اسباب بازی. چیزی با این نام روی پرده سینما نداریم.
آرمن باغداساریان سرکار گذاشتی؟
این اطلاعاتی که من دارم، حالا دوستان اگر اطلاعات دیگه ای دارن برامون بگن. نمیدونم
از این رسم و رسومای دروب 13 و اینا که نداریم با توجه به نزدیکی به سال نو میلادی. آخه میدونید حالا در عرصه ورزش جالبه، شاید اینو بگم الان، اسپانیایی ها یه رسمی دارن و امروز عنوانش از روز بیگناهان مقدس در اسپانیا.
خب
معروف به این روز و خیلی شباهت زیادی به سنت‌های اولین روز ماه آوریل داره در آمریکا و حالا کشورهای دیگه که دروغ میگن، مثل دروغ 13 خود ما دیگه. داستانم از این قراره که با روش‌های مختلف این روزو میگذرونن و بعد از افشای شوخیاشون که معمولاً از یک دروغ میاد فریاد میزنن، میگن بیگناه بیگناه. این یه رسمی که توی اسپانیا اجرا میشه. نیست همش همه داریم به هم راست میگیم، یه روزایی تعیین میکنیم
که
یه کوچولو دروغ بگیم.
آره هم باید خودشو خالی کنه دیگه.
نوشتن آخیش بالاخره از صبح یکم تونستم بشینم، پام درد میکرد، داخل متروی کرج بالاخره جای نشستن پیدا کردم.
متروی کرج همیشه جا داره.
آره اون معمولا جز
آره هیچی نیست
قطارهای...
اصلا جز
همیشه که نه، بستگی به زمان،
جز قطارهایی که بعضی وقتا سوارش میشی باید بگردی دنبال یه واگونی که یکی توش باشه تو تنهایی نترسی.
یه وقته اینجوری هست. آره. یه وقته هم دوستان خیلی احساس راحتی میکنن، یه کفشو در میارن قشنگ و بعد
یه واگون مال خودشونه
دراز میکشن و حالا به هر صورت فضا عمومی رعایت کنید.
آخرش که آقای امیدی و تیمشون اومدن، ما یه هفته چشم به انتظارشون هستن که تیم آقای امیدی بیاد، واقعا انرژی میدن، دمشون گرم. آخرش که آقای امیدی اومدن، ممنون، تشکر. کمیجانی هستم از تهران، قربونه جان.
قربون محبت
ما تو. اومدیم ما
یه گروه
من اومدم، آقای کلبادی اومده، پویا رضایی که همیشه اومده.
پویا رضایی واقعا تو درسته این؟ یعنی واقعا هر دوتا گروه داره بالاخره واقعا کار درستی میکنه خداییش، یعنی دوتا گروه دارن تحملش میکنه.
بچه اذیت نکنید پویا رضایی، گناه داره بچه.
ولی این گروه بیشتر انرژی میذاره،
این گروه بیشتر تحمل
آره میکنه. اگه تهیه کننده اون گروه میشنوه در جریان باشه، پویا رضایی که ما اینجا داریم فرق میکنه.
آخه واقعا گروه مقابل هم درجه یک
آره
هستن، هم آقای آذری، آقای امیری،
بابا استاد آذری که اصلا واقعا تاج سرن،
آقای موسوی نژاد از تهیه کننده های خوب رادیو، واقعا درجه یک هستن. من هم هفته گذشته 10 دقیقه مهمانشون بودم. بعد عرضم به حضورتون
سجاد
که
سجاد ما کجا داریم زندگی میکنیم.
لحظه های خوبی بود آقای امیدی.
الان سجاد میگه منم اتفاقا.
نه واقعا میگم آقای امیدی جای شما رو خیلی خالی کردیم. تو آقای آذری چقدر از شما تعریف کردن،
عزیزید،
چقدر
عزیزن،
خوب ازتون یاد کردن، بزرگوار.
نه بابا اینا که شوخیه. آره. و واقعا فرقی نمیکنه این گروه اون گروه، مهم رادیو نمایشه که ما دلمون میخواد پرشنونده باشه و مخاطبینش لذت ببرن. خب دیگه کم کم به نظرم باید آماده بشیم برای بخش پایانی.
بله.
همراه با خانم مهناز شعبانی مهربان،
همراه با آقای محمودی
و آقای
که
محمودی.
زحمت اصلی رو بر عهده.
موضوع
دارن.
چیه از الان میگید یا منتظر بمونیم؟
بگیم فیلم زودپز.
زودپز.
بله.
رامبد جوان.
بله.
هشت هنر.
امشب با آقای مصطفی محمودی قرار هست که راجع به فیلم زودپز صحبت کنیم، فیلمی که به هر حال به خاطر بازیگران چهره‌ای که داشت مخاطب رو به اندازه‌ای که باید به سینما جذب کرد. و اما باید حالا ببینیم بررسی‌های بیشتر از طرف منتقدها روی فیلم زودپز ساخته رامبد جوان چی بوده و اینها رو بیشتر از همه آقای محمودی میتونن بررسی کنن. اما شما همچنان با ما باشید که میخواییم سلام کنیم به جناب آقای مصطفی محمودی. درود بر شما.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، خانم شعبانی، من هم به شما و به شنونده ها و مخاطبای خوب برنامه استودیو هست سلام و شب بخیر میگم. خوشحالم که میتونم یک روز دیگه هم در خدمت شما باشم.
درود بر شما، خیلی خوش اومدین به برنامه خودتون. آقای محمودی در کل فیلم زودپز رو چطور دیدین؟
خب به هر حال یک فیلم کمدی مفرحه که فکر میکنم تماشاش ضرری نداشته باشه برای مخاطب، این در کل.
بله،
حالا اگه در جز قرار هست صحبت کنیم،
بریم در جز
یه ذره بعد. خب ما به سان روزهای شنبه که فیلم های در حال اکران رو بررسی میکنیم، همونطور که شما هم گفتید امشب میخواییم دقایق راجع به فیلم زودپس با شما و مخاطبا صحبت کنیم. یک فیلم کمدی به کارگردانی رامبد جوان محصول 1402 که از مهرماه امسال در سینماهای ایران اکران شد. نام محسن تنابنده، مهدی نادری و ابوالفضل کاهانی به عنوان نویسندگان فیلم نامه در تیتراژ فیلم به چشم میخوره و محسن تنابنده، نوید محمدزاده، محمود جعفری، گلاره عباسی و روزبه حصاری هم از جمله بازیگران این فیلم هست. قصه فیلم در زمان موشکباران تهران سال 66 اتفاق میفته، زمانی که زودپز بالای مغازه قدرت به در خانواده میترکه، به سختی مجروح میشه و بعد فوت میکنه. اون هم در زمانی که تهران زیر بمباران هستش و این مسئله مشکلات و ماجراهایی رو برای دو باجناق خانواده یعنی سیروس و شاهین به وجود میاره.
بله.
زودپس خانم شعبانی که ششمین تجربه رامبد جوان در کارگردانی سینما محسوب میشه، تا امروز که داریم با هم صحبت میکنیم نزدیک به 207 میلیارد تومان فروش کرده و در جدول اکران 56 فیلمی سینما ایران تونسته به رتبه دوم پرفروشترین ها برسه بعد از تکساس و احتمال حضورش در رتبه اول پرفروشترین فیلم 403 هم تا اینجا زیاده. بزرگترین ضعف زودپس در فیلمنامه به اعتقاد من غیر واقعی بودنه که بیشتر داستان رو به سمت فانتزی میبره. وقوع عنصر اتفاق که به صورت پی در پی در فیلمنامه وجود داره و در واقعیت بسیار کمه از جمله ضعف‌های فیلمنامه به حساب میاد. مرگ با انفجار زودپس، اونم زمانی که با اون چند متر فاصله داری، یا حمله جنازه بین جمعیت بدونی که کسی حتی پیگیر وضعیت بشه، جنازه که با گذشت 3 روز حتی بوی بدی هم نداره، روشن موندن و دوربین فیلم برداری، همه و همه از جمله همین عنصر اتفاق هستن که در واقع غیر واقعی به نظر میان.
بله.
زودپس مثل بسیاری از کمدی‌های پرطرفدار یه زوج رو به عنوان نقش اصلی و پیشبرنده داستان در نظر گرفته، زوجی که در این قصه دوتا باجناقن. اما واقعیت اینه که محسن تنابنده توی گروه بازیگران هم بیشترین بار کاری رو به عهده داره. این فیلم اولین تجربه نوید محمدزاده در حیطه بازیگری کمدی تصویریه. اینو من بگم که نوید محمدزاده تجربه بازی در نقش‌های کمدی رو در صحنه تئاتر رو داشته.
بله.
اما این اولین نقش آفرینیش روی پرده سینما هست که کمدی بازی میکنه و شاید هم به همین دلیله که تنابنده با نقش سیروس تو این فیلم خیلی باورپذیرتر و خنده‌دارتر از نوید محمدزاده در نقش شاهین هستش.
بله.
خب البته محسن تنابنده به خاطر سالها قرار گرفتن در قالب شخصیت نقی معمولی تو سریال پایتخت، تو همه بازی‌های کمدیش رگه‌هایی از نقی رو داره، اما به هر حال ستاره این فیلم خود اونه. بقیه بازیگران هم نقش‌های کوتاهی دارن که فقط در جهت جلو بردن داستان و اتفاق خاصی رو رقم نمیزنه. توی پرداخت شخصیت‌ها شاهد تیپ‌های آشنایی از یک مقطع از تاریخ معاصریم که با وجود کمدی کار به خوبی جفت و جور شدن، به ویژه تو رابطه بین سیروس و شاهین که کاملا وجوه تیپی دارن و از کلیشه های یاد شده هم که عرض کردم خدمتون به خوبی تو خلق اونها استفاده میشه. البته که بعضی مواقع تو این خلق کمدی اغراق میشه و اونها رو به سمت کاریکاتور میبره، اما به هر حال قابل پذیرش هست. فیلم تو بخش های زیادی با برانگیختن حس نوستالژی توی مخاطبا دغدغه های شخصیت های فیلم رو باورپذیرتر جلوه میده. طراحی صحنه و لباس فیلم و حتی چهره پردازی بازیگران هم خانم شعبانی به این باورپذیری کمک خیلی خیلی بیشتری کرده. راجع پایان‌بندی فیلم هم بگم که از همون الگوی همیشگی کمدی ایرانی استفاده میکنه. دو تا شخصیت که به خاطر انجام یک سری کارهای غیرقانونی باید مجازات بشن در انتها، اما معمولا سرنوشت مشخصی از اونها ارائه نمیشه. البته باید بگم این رو که کارگردان پایان مناسبی هم برای زودفرز به لحاظ سینمایی و ساختاری تدارک دیده و برخلاف خیلی از کمدی‌های این سالهای سینما ایران اون رو سرهمبندی نکرده.
درسته.
جمع‌بندی بکنیم، زمان کم هست. با تمام عرایضی که خدمتون گفتم به نظر من فیلم زودپرد ارزش دیدن داره، نه به خاطر اینکه فضای دهه 60 و نوستالژی که مورد علاقه خیلی از ماها رو داره، نه به خاطر اینکه نوید محمدزاده در اون یک نقش کمدی برای اولین بار تو سینما ایران بازی میکنه، بلکه برای اینکه فیلم زودپرد با دوری کردن از شوخی‌های سخیف اومده، استفاده کرده از شوخی‌های باوقار کلامی و با استفاده از کمدی موقعیت به جای استفاده از کمدی شخصیت، یک رویداد خنده‌دار رو خلق میکنه و شخصیت رو وسط اون رویداد قرار میده که واکنش شخصیت به اون رویداد برای بیننده خنده داره. به همین دلیل برمیگردم به ابتدای عرایضم و سوالی که سرکار پرسیدید از بنده که در مجموع کلن چطور دیدین. کمدی سالمی است، آدم با خانواده میتونه به تماشاش بشینه و همونطور که عرض کردم کمدی کلامی نیست، کمدی موقعیت، یعنی موقعیت خلق میشه و شما با اون موقعیت ها لذت میبرید و پیش میرید و میخندید. تماشاش رو توصیه میکنم به تماشاچی هایی که حالا فیلم های کمدی رو دوست دارن و میخوان حالا برن دو ساعتی رو در سینما لذت ببرن.
بسیار عالی، ممنونم از بررسی خوب و کاملی که داشتین جناب محمودی. بهتون خدا قوت میگم.
من هم به شما و همه شنونده ها خسته نباشید میگم. امیدوارم شب خوبی رو داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
خب رسیدیم به لحظه های پایانی استودیو 8 رادیو نمایش. سپاس فراوان بابت پیام هایی که ارسال کردی، تماس های تلفنیتون و ما یه آخیش لذت بخشی بعد از خوندن هر پیام شما همیشه توی ذهنمون داریم و کیف میکنیم از اینکه بازخورد میگیریم از مخاطبین استودیو 8. نوشتن سلام شبتون بخیر، آخرش که بالاخره یه کوچولو بارون اومد داشتیم خفه می‌شدیم. نوراللهی از حسن آباد این پیامو برامون ارسال کردن. آقای یا خانم نوراللهی؟ خانم 933 انتهای تلفن 40 نوشتن خانم مهربان حضورتون در روز مادر خاطره‌ساز شد و آقای آذری هم از شما تشکر که روز مادر بودیم با دوستان.
بله من روز شیفتم بود، دوستان زحمت کشیدن دعوت کردن از من، یک میزبانی بسیار پرزحمتی رو داشتن که قدردانشون هستم.
جمع‌آوری اطلاعات کردین که
آره رفتم اونجا آره رفتم از رو دستشون تقلب کردم ببینیم چی کار باید بکنیم.
و یه پیام دیگه بخونم و بریم برای خداحافظی. خودمو بخونیم. آخرش بالاخره میتونم برنامه قشنگ شما رو بعد از یک هفته بشنم. خیلی از این پیامای این شکلی داشتیم و آدم دیگه شرمنده میشه. من راستش
لطفتونه.
آره ترجیحم اینه که پیامای دیگر رو بخونم، ولی دمتون گرم دیگه، خیلی محبت دارید زیاد و بی لطف شما ما واقعا هیچ شبی خواب نداریم.
ای عشق بفرما، شب عالی متعالی.
خانم ها آقایان خداحافظ.
خداحافظ.